شما بینندگان عزیزی که روزهای شنبه بیننده برنامه ما هستید و بحث توحید رو پی میگیرید، در حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم روزهای شنبه و این بحث رو ادامه میدیم. حاجا خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه تا آسمان.
علیکم السلام، بندم خدمت شما و همه بینندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. ما هفته گذشته در بحث جبر و اختیار به در واقع پایان بحثمون رسیدیم و بحث قضا و قدر که در راستای اراده حضرت حق هست رو آغاز کردیم، اما خب بحث ما ناتمام ماند و اگر موافق باشید در مورد قضا و قدر و تعریف اون باز یک چند دقیقی صحبت بفرمایید که برای بینندگان ما بحث یادآور بشه و انشالله من سوالات دیگری که آماده شده رو خدمت شما طرح کنم.
بحث قضا و قدر معمولا به دنبال بحث جبر و اختیار مطرح میشه، از این باب که خیلی مواقع تصور شده اگر بحث قضا و قدر رو بپذیریم و قبول کنیم که خداوند در هر چیز یک تقدیری دارد و قضایی دارد، نتیجهش سر از جبر در میاره. حالا در بحث قبلی تقریبا این بحث مطرح شد و مرور کردیم که نه، اون چیزی که در اصطلاح جبر نامیده میشه اصلا ربطی به قضا و قدر نداره. گاهی ما واقعا به عنوان اینکه خب یکی از صفات الهی یا افعال الهی صفت اراده یا فعل اراده است، قضا و قدر مطرح میشه، چون بالاخره قضا یکی از کارهای خداوند است. میگن قضا مثلا فی امر ان یفعله، در یک کاری خداوند حکم قطعی کرد که این کار رو انجام بده، یا مثلا قدر کذا، یک فلان کار رو خداوند تقدیر فرمود. بالاخره قضا کردن و تقدیر کردن از کارهای خداونده و همجد در دنباله بحث صفات خداوند مطرح میشه. کلمه قضا به معنای این استش که کسی در یک جای حکم قطعی بکنه. حکم قطعی کردن و تصمیم قطعی گرفتن رو ازش تعبیر میکنن به قضا. قاضی هم که بهش قاضی میگن به خاطر این است که حکم قطعی میکنه، یعنی بالاخره نهایتا کار رو میبره و تمام میکنه. تقدیرم در زبان عربی به معنای اندازه زدن و محدود کردنه. وقتی پارچه رو میخوان مثلا ببرن، اول اندازه میزنن، میگن قدره، یعنی اینو اندازش مشخص کرد که بعدا ببرنش. به همین جهت نسبت قضا و قدر به خداوند متعال در واقع از باب نسبت دادن کارهاست به خداوند، که کارهایی که تو عالم انجام میشه پشت صحنه‌اش از جانب خداوند یک تقدیری است، یعنی خدا یک حد و مرزی براش مشخص میکنه.
درست.
و علاوه بر اون حد و مرز، خداوند متعال در اون یک حکم قطعی دارد که حکم قطعی الهی دیگه تخلف ناپذیره. حالا در روایات ما با این مضمون آمده که همه کارهای خداوند و همه امور عالم بالاخره توش یک قضا و قدری هست، ولی قضا و قدر مراتب داره. یعنی اگر به این نکته دقت کنیم که هر حقیقتی که اینجا اتفاق میفته از عالم بالا پله پله میاد پایین تا به اینجا برسه، تو این مراحلی که میخواد بیاد پایین همینطور هی تقدیر پیدا میکنه، حد و اندازه پیدا میکنه تا میرسه با این حد و اندازه خاص خودش اینجا انجام میشه.
درست.
و تو این مراحل هم همینطور پله پله قضا دارد، یعنی هی به حکم الهی نازل میشه تا میرسه اون قضای حتمی 100% که دیگه ردخور نداره. خودم تو روایات فرمودن قضا مراتب داره، قدر هم مراتب داره و با هر قضایی قدری است، با هر قدری قضاش. این معنای اصطلاح دینی شده که در ادبیات قرآن و روایات به کار میره. توی فضای عرفی حالا گاهی یک معنی دیگه در زبان فارسی استفاده میشه، ولی اصل مسئله این است که میخواد بگه تو همه کارهای عالم خداوند حضور داره، تقدیرات الهی حضور داره، اگر حکم قطعی خدا نباشه و اگر اون حد و مرزی که خداوند تقدیر فرموده نباشه، اون کار انجام نمیشه. لذا همه چیز تابع قضا و قدر الهی هست.
درسته. حالا یه سوالی که مطرح میشه و در عامه ما شنیدیم، آیا میتوانیم اینطور بگیم که قدر یعنی سنت ها و قوانین الهی و قضا یعنی اتفاقات خواسته یا ناخواسته ای که بر قدر تأثیر میگذارد، مثلا میتواند نتیجه یک رویداد مسلم را تغییر دهد؟
ببینید، اینا اصطلاحات است که در بین عرف مردم اینطور به کار میره، ولی که نه با اصل واژه قضا و قدر تناسب داره نه با استفاده که در متون دینی میشه. توی متون دینی همه کارهای عالم هم قضا دارد هم قدر. اینجور نیست که مثلا ما بخوایم قدر را به یک مجموعه نسبت بدیم، بگیم مربوط به سنت های الهی است. قضا عبارت است از مسائلی که مثلا در یه جای خاصی اتفاق میفته.
بله.
نه، همه کارهای انسان، حتی مثلا اینکه بنده دستمون چه تکون میدم، این حتما همراه با قضا و قدر الهی است. هیچ اتفاقی در عالم نیست مگر اینکه در یک حد و مرز خاصی اتفاق میفته و از عالم بالا که پایین میاد باید تون حد و مرز خودش شرایطش همه فراهم بشه تا اون اتفاق تحقق پیدا کنه.
درست.
اون فراهم شدن شرایط تعیین حد و مرز میشه تقدیر. اون حادثه وقتی اتفاق میفته لباس وجود میپوشه میشه قضا. به خاطر مکرر تو روایات اهل بیت علیهم السلام آمده که هیچ چیزی نیست الا ولله فیه قضا اون و قدر. در هر چیزی نمیشه اینا رو تقسیم کرد بگیم بخشی از عالم قضاست بخشی از عالم چی است قدر است. به تعبیر دیگه قضا و قدر دو روی یک سکه، همیشه همراه هم دیگه، از یک زاویه نگاهش میکنیم که میخواد شرایط پیدا کنه، حد و مرز خاص پیدا کنه، زمان خاص، مکان خاص، جای خاص، میشه تقدیر. از این جهت که قطعی میشه و شرایط که فراهم شد محقق میشه ازش تعبیر میکنن به قضا.
حالا این سوالم اینطور مطرح کردن که این که در شب قدر تقدیرات الهی مشخص میشود یعنی چه؟
هفته قبل حالا آخر بحث دیگه فرصت نشد این مسئله کامل مطرح بشه. این تفسیرهای مختلف داره. یه تفسیرش که ظاهرا هفته پیش هم مطرح شد این است که میفرمایند اعمال انسان در شب قدر تأثیر خیلی زیادی در برنامه سال انسان داره و شرایط شب قدر به گونه ای است که توی طول سال منعکس میشه. به همین جهت انسان اگر که در شب قدر حالش حال معنوی باشه، سعی بکنه از اول غروب آفتاب تا طلوع آفتاب بیدار بمونه، به عبادت مشغول باشه، به یاد خدا مشغول باشه، و اگر عبادت خسته میشه لااقل دنبال دنیا نره، کار لهو و باطل انجام نده، مثلا فیلم تماشا نکنه و بالاخره به امور خیر مشغول باشه، این همین حال و توجه قلبیش به طول سال کاملا منعکس میشه. از این جهت گاهی تعبیر میکنن که تقدیرات سال تحت تأثیر شب قدر است و خصوصیات شب قدر و حالات شب قدر. یه معنی دیگه این استش که میگن حقایق طول سال در شب قدر برای اولیای الهی به خصوص برای امام زمان حجت خدا صلوات الله علیه در شب قدر منکشف میشه و دیده میشه. به تعبیر دیگه میگن اعمال انسانها و خصوصیات اون سال بر امام علیه السلام عرضه میشه و حضرت مشاهده میفرمان. از این هم تعبیر میکنن گاهی به نزول تقدیرات الهی. چون امام علیه السلام که علمشون فقط مال شب قدر نیست،
درسته،
ولی که حالا ما تو تعبیر مباحث فلسفی کلامی اینطور میگیم، میگیم گاهی وقتی کسی میخواد به آینده واقف بشه خودش صعود میکنه و بالا میره، گاهی مواقع شرایط طوری هستش که اون حقایق پایین میان. شب قدر اون شرایطی هستش که اون حقایق تنزل میکنن و پایین میان،
درسته،
که امام علیه السلام به واسطه اون نزول اون حقایق به سال گذشته در همه ابعادش وقوف پیدا میکنه. ولی این معنی است که علم امامو ببندیم در اون لحظه بگیم قبلش حضرت علم ندارن بعدش حضرت. مؤمنین هم هر کدوم به مقداری که درجات و مراتب داشته باشن اون شب از این نزول تجلیات الهی که نازل میشه بهره میبرن دیگه. حالا کسی ممکنه چشمش باز نباشه، چیزی مشاهده نکنه، فقط نورانیتش احساس کنه، کسی چشمش باز باشه به مقداری که چشمش باز است از اون حقایقی که اون شب نازل میشه بهره میبره. این هم باز به یک تعبیر گاهی تعبیر میگن تقدیرات الهی اون شب نازل میشه. ولی اینا به این معنی نیست که خلاصه اگه ما شب قدر مثلا کارهایی کردیم دیگه برنامه سال اون قابل تغییر نباشه، اختیار از بین بره، بگیم دیگه خلاصه شب قدر ما که اینطور شد دیگه تا آخر سال ما بریم به کنار یا دیگه هیچ کاری انجام ندیم و زحمتی مثلا نکشیم. نه، یا به معنای این هستش که اون عالم تو این عالم شب قدر انعکاس پیدا میکنه، لذا حجت خدا و شیعیان خاص اون حضرت از حقایق مطلع میشن، یا به این معنی است که این خصوصیات شب قدر در طول سال ما تأثیر گذار هستش.
خیلی متشکرم. این سوال هم ادامه این هست در واقع، اگر مقدرات الهی در شب قدر مشخص میشود پس اختیار ما کجاست؟
طبیعتا با همین توضیحات فکر کنم حل میشه دیگه، چون مشخص شدن مقدرات الهی اصلا به این معنی نیستش که دست و پای انسان رو ببندن بگن تو بیکار بشین دیگه مقدراتت مشخص شده. یه بار دیگه هم عرض کردم بعد از بزرگان میگن مردم معمولا در امر دنیاشون هیچ‌کدوم به بحث قضا و قدر کار ندارن، سر سفره که میشینن نمیگن خب دیگه تقدیر باشه قضا تو گلوی ما میره نباشه نمیره، همه شروع میکنن به خوردن، فکر نمیکنن که خب دیگه تقدیر است من میشینم قضا خواست بیا از اسباب و علل استفاده میکنم. به امور معنوی که میرسن متاسفانه همه میگن حالا تقدیر است و ما قسمت اون اینجوری هستن، میگن شما چرا زیارت نمیریم، میگه خب قسمت نمیشه تقدیر نیست ما نطلبیدن
مثلا
جیه شروع میشه، نمیگه قضا تو حرکت از خدا برکت مثلا، ولی سر سفره همه معتقدن که حرکت کرد والا قضا و قدر مربوط یک چهره عالمه، این عالم مسلما نظامش بر اساس این سلسله اسباب و مسببات انسان باید تو امور مادی و معنوی تلاش کنه، به مقدار این تلاش بکنه به هم مقدار رشد میکنه و پیش میره.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم، برگردیم و ادامه سوالات رو من طرح کنم.
Thank you.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم و سوالاتی که مربوط به قضا و قدر الهی هست رو مطرح می‌کنیم. حاجی، سوالی که به دست من رسیده مربوط به در واقع بحث جبر و اختیاره، اما اول اینکه پاسخ بیننده رو داده باشیم خدمت شما عرض می‌کنم. سلام علیکم، خدا قوت. ممنون میشم که این سوال رو از استاد بپرسید. ارتباط عالم زر و تعیین شدن سرنوشت انسان و اختیار چگونه است؟ با تشکر و سپاس.
حالا اینکه حقیقت عالم زر چی هست، یکی از بحث‌های خیلی جنجالی و چالشیه به تعبیر، و بحث‌های دقیقی درش هست. اجمالاً مسلماً این هستش که انسان قبل از که در این دنیا حضور پیدا بکنه تو عوالم قبل از این عالم بوده، و همونطور که بعد از مرگ باید به عوالم جدیدی سفر میکنه، اون مراحل قبل از حضور انسان در این دنیا که از مادر متولد میشه رو کدی ازش تعبیرن به عالم زر. حالا اون عالم کجاست دقیقاً، چه خصوصیتی داره، چند مرحله داره، بحثای دنباله دارست دیگه بین بزرگان مطرحه. توی اون عوالم قبلی که انسان هست، چون اون عوالم نسبت به اینجا اشراف دارن و حقایق این عالم از اونجا دیده میشن، به تعبیر اونجا وقتی انسان نظر میکنه از اون زاویه و از اون افق حقایق آینده رو مشاهده میکنه.
درست.
لذا به یه تعبیر میگن تو عالم زر آینده رو به انسان نشون دادن. شما اگر تجربه کسانی که مرگ‌های موقت پیدا کردن، مردن زنده شدن رو مرور کرده باشید، دیده باشید که حالا امروز هم تو فضای مجازی زیاد اینا مطرح میشه، خیلی از اینا وقتی میمیرن یه همچین تجربیاتی دارن که آینده های دیگران رو مثلا میبینن، گذشته خودشون رو به تفصیل میبینن. به خاطر چی؟ چون از افق این عالم مثلا میرن بالاتر، مثل کسی که رفته بالای پشت بام، از بالا اشراف پیدا میکنه، همه جا رو میبینن. عالم قبل از آمدن به دنیا میام که خصوصیتی درش بوده که اون عالم علم خدا و آگاهی نسبت به عوالم بعدی درش خیلی ظاهر و بارزه.
درست.
گاهی از این تعبیر میکنن که در عالم زر همه حقایق به انسان نشون داده شده. این یه جهتشه. یه جهت دیگه هم این هستش که باز به یک معنی تو اون عالم انسان یک امتحانی داره و یه اختیاری هم تو اون عالم هستش که از انسان امتحانی میگیرن و طبق اون بعد از جهاد مسیر زندگیش مشخص میشه. این دوتا هر دو در عالم زر هست، هم علم نسبت به آینده، هم نوع اختیار و انتخاب. اما اینا هیچ کدومشون پرونده رفتارهای انسان در این دنیا رو تحت تاثیر قرار نمیده. بالاخره این عالمی که ما درش هستیم، عالم پایین، مجراش و مسیر حرکتش اینطور است که انسان باید کار کنه از طریق اسباب به نتایج
برسه.
یعنی هیچ عاقلی قبول نمیکنه که بگه حالا چون عوالم قبلی اونطور بود من اینجا بیکار بشینم، درسته برم در کنج خونه بشینم مثلا بگم حالا با سواد قرار باشه بشم، قرار نباشه نمیشم.
در واقع این بله رو همه در عالم زر گفتن، حالا بعضیا دارن مخالفش عمل میکنن، درسته؟
خب ببین، یک مسئله دیگه با تو عالم زر هستش که یه مسئله سومی است، غیر از اینکه حالا آینده ها اونجا هست و انتخاب هست، این هست که اون عالم چون باز عالمی هستش که درش اشراف هست و نورانیت هست، همه حقایق ملکوتی رو اونجا مشاهده میکنن، یعنی ارتباط با خدا و به تعبیر آیه قرآن خدا هم همشون اقرار میگه که الستو ربکم، همشون میگن بله، اعتراف میکنن. گاهی وقتی میان اونجا به اون عهد الست که حالا تو ادبیات عرفانیش میان عهد الست، به عهد الست وفادارن، گاهی وفادار نیستن. یعنی اونجا یک مسئله این است که خدا را شهود قلبی میکنن و معرفت فطری به خدا پیدا میکنن. یه مسئله است که گاهی تو دنیا انسان وفادار است، گاهی وفادار نیست. یکی آینده خودشون رو وقوف پیدا میکنن، مطلع میشن. یکی هم یک نوع انتخاب اونجا انجام میدن. ولی اینا هیچ کدوم به این معنی نیست که انسان بگه چون همین عوالم قبل از این دنیا بوده سازوکار این عالم تغییر بکنه. نه، اینجا مسیر مشخص خودش داره. هر کسی که میخواد به جایی برسه باید زحمت بکشه، تلاش بکنه. لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. بالاخره باید انسان تلاشش رو بکنه، ثم یجزاه الجزاء الاوفا، خداوندم متناسب با این تلاشی که میکنه پاداشی رو بهش عطا میکنه. گاهی اینا با هم دیگه اشتباه میشه، خلط و بست میشه. یعنی الان ببینید چون عوالمی تو بوده پس ما اینجا دیگه بیکاریم.
درست.
با اینکه اینطور نیست، همین الان که بنده حقیر صحبت میکنم، بینندگان گرامی گوش میکنن، تماشا میکنن، اینا همش با اختیار دیگه.
بله.
و هر کدوم به هدف و یا انگیزه ای مثلا بنده احساس میکنم که بیان این مطالب مفید رضای خدا سعی میکنم بیان کنم. و مثلا شما
تعهدی نداریم که الان داریم خلافش عمل میکنیم گاهی وقتا؟
ببین، ما یه تعهدی نسبت به شناخت خدا، انجام وظیفه در قبال خدا داریم که گاهی اینجا خلافش انجام میدیم. ولی نباید فکر بکنیم که حالا چون اونجا خدا رو مثلا انسان با قلبش فهمیده یا آینده ها رو فهمیده، اینجا باید بیکار بشینه، اینجا مثلا مجبوره، اینجا زوره. نه، هیچ زور و جبری در کار نیست. انسان باید با اختیار اراده خودش همیشه دنبال سعادت و کمالش حرکت بکنه و همه هم همینجوری رفتار میکنه. میگم هیچ کس الان به زور پای تلویزیون نشسته، همه با تصمیم گیری، با تصور اینکه ممکنه نفعی در این کار باشه و دنبال این مسیر حرکت میکنن.
درست. حالا این بحث سن 40 سالگی که خیلی هم مطرحه در بین در واقع جامعه و همه سنین هست که تا سن 40 سالگی خدا مثلا به فرصتی میده 7 ساعت برای در واقع توبه کردن، بعد ثبت میشه و اینا. یه سوالی اینطور اومده که میگن انسان تا 40 سالگی سرنوشتش مشخص میشود و هر کاری که باید بکند را باید تا 40 سالگی انجام دهد. آیا صحیح هست؟
یک مسئله اجمالا توی روایت آمده که سن 40 سالگی سن کماله و انسان باید برای سازندگی خودش در بعد معنوی سعی کنه تا قبل از 40 سالگی اقدام بکنه. درسته. و اگر کسی تا قبل از 40 سالگی خودش رو اصلاح نکرد و بعد از 40 سالگی بخواد به حرکت بیفته خیلی دشواره. مثال انسان مثل یک نهالی میمونه که خب همیشه شنیدید نهال تا وقتی که ساقه و بدنش محکم نشده یه جهت دهیش کرد.
درسته.
به هر طرفی، اما اگر که این تنومند شد و استوار شد دیگه به این راحتی تغییر پذیر نیست. هر چه تنومندتر میشه سخت‌تر جهت میگیره دیگه. به همین جهت در سنین نوجوانی انسان مثلا اگر یه گناهی بکنه آلوده بشه، فوری میشه این آلودگی رو از بین برد، میشه دوباره جهت رو عوض کرد. از این تعبیر میکنم به اینکه توبه راحت قبول میشه. درسته، اثر گناه کمتر تو وجود انسان مینشینه. چند ساعت به انسان مهلت میدن اگر انسان جبران بکنه دیگه اثر کلا محو میشه. هر چقدر انسان رو به جلو میره به تدریج همینطور این بدنه و تنه درخت محکمتر میشه، سختتر شکل میگیره. اگر انسان آلوده بشه سختتر پاک میشه. به همون شکل اگر دیندار باشه و نورانی باشه سختتر با تاریکی به سراغش میاد، مثبت و منفی. سن 40 سالگی سنی هستش که اونجا دیگه مسیر سختتر و سختتر میشه. یک مقطعی است که از اونجا بعد دیگه تفاوت اساسی پیدا میکنه. تو روایت مثلا شیطان میاد کسی رو که اصلا یاد خدا نبوده پیشانیشو میبوسه، میگه ما رو تعبیر روایت پدرم به قربان تو که دیگه تو درست شدنی نیستی، مثلا به عبی بچه من لا یفلح ابدا مثلا. یا مثلا تو روایت داره از 40 سالگی بعد خداوند به ملکه اینه که موکل بر اعمال انسان هستن باید شد دا علیه قل دا علیه سخت بگیرید برش، که این دیگه کارش سختتر است و به این راحتی امورش اصلاح نمیشه. ولی اصلا به این معنی نیست که انسان فکر کنه 40 سالگی دیگه کار تمومه دیگه. مثلا بند مثلا میگم دیگه 40 سال که رسید دیگه خب ما دیگه هر چی بود دیگه. نه اینطور نیستش. مسلما بسیارن کسانی که بعد از 40 سالگی تازه شروع کردن با همت عالی به مقامات عالی هم در علم و عمل و جهات مختلف رسیدن. ولی خب یک تذکری است برای جامعه که سعی بکنیم تا قبل از 40 سالگی خلاصه بارمون رو ببندیم، لااقل جهتگیری ها اون رو اصلاح کنیم. یعنی قبل از 40 سالگی توبه اساسی بکنیم، به طرف خیر حرکت بکنیم. حالا اگر به مقصد هم نرسیده انسان تو مسیر قرار بگیره.
خیلی متشکرم از شما. یه بخش دیگر رو با هم ببینیم، برگردیم و ادامه سوالات رو مطرح کنیم.
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
این آخرین شنبه سال 96 هست و ما برنامه تا آسمان رو در حضور حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی تقدیم حضور شما میکنیم. باز هم خدمت شما یادآور میشم که ما در ایام تعطیلات نوروز برنامه زنده نخواهیم داشت و خلاصه آنچه که در روزهای شنبه برنامه تا آسمان در طی این 4 ماه گذشته تقدیم حضور شما شده دوباره پخش میشه و شما عزیزان میتونید مرور کنید. آقای وکیلی خدمت شما هستم و این سوال رو میخوام مطرح کنم. آیا سرنوشت ما در دست خود ماست؟ آیا نسبت به تغییر آن قدرتی داریم؟
دیگه از بحث قبلی انشاءالله باید جوابش تقریبا روشن باشه. سرنوشت ما 100% دست ما نیست. یعنی مسلمان بخشش تحت تأثیر حوادث بیرونیه.
بله.
از محیط است و خانواده است و شرایط اجتماعی و که اینا امور غیر اختیاری است و از انسان هیچ وقت نخواستن که همه امور بارش رو به عهده بگیره. ولی بخشش در اختیار ماست. ما باید تلاش کنیم تو این شرایطی که هستیم بهترین استفاده رو ببریم، به بهترین نوش کار بکنیم. و اون مقداری که در حوزه اختیار است مسلماً در دست ما هم هست. پس نمیشه گفت سرنوشت ما در دست ما نیست، نمیشه هم گفت 100% در دست ما هست. ما معمولاً به خاطر اینکه کوتاهی میکنیم حالا خیلی از ما انسان‌ها و وظایف خودمون درست انجام نمیدیم، میخوایم گردن شرایط و محیط بندازیم بگیم اون مقصر این سرنوشت اینطور بود. درسته، با اینکه اینجور نیستش، انسان باید سعی کنه خودشو تغییر بده، محیط رو نمیشه تغییر داد، درسته، شرایط اجتماعی نمیشه تغییر داد، ولی همینقدر یک بخش قضیه در دست من میتونم اونو تغییر بدم، باید تو همون زمینه تلاشمو بکنم و بار و مسئولیت رو بر خود سرنوشت قرار ندهم.
اینکه صدقه بلا و مرگ ناگهانی را تغییر می‌دهد با علم و اراده و مشیت الهی تناقض ندارد؟
این شبیه این سوال تو بحث جبر اختیار هم بود که میگفتن خب خدا اگر آینده خبر داره پس ما واسه چه کاره؟
بله.
اونجا ما عرض کردیم خدا که از آینده خبر دارد، خدا از آینده با همه اسباب و عللش خبر دارد. مثلا فرض کنیم بنده چند دقیقه دیگه از این آب مقدار می‌نوشم سیرابم میشم، خب خدا خبر داره که من سیراب میشم هم به وسیله نوشیدن از این آب. این که دلیل نمیشه بگیم خب خدا خبر داره تو سیراب میشی دیگه، خدا تقدیر کرده پس تو آب نخور. اینطور نیست. خداوند متعال هم مشیتش ارادهش تعلق گرفته به اینکه تو عالم کسی شفا پیدا کنه، درسته، ولی کن توی عالم قضا و قدر الهی نوشتن که این شفا به وسیله دعای فلان شخصه،
درسته،
از اون مجرا میاد. قدر یعنی حد و مرزش رو مشخص کردن، این شفا کجا فرود میاد در وجود این مریض، اون جایی که مثلا بار گناهانی که گردنش بوده مقدار سبک بشه، حلالیت طلب بکنه، نزدیکانش براش دعا بکنن، صدقه بدن، قربانی کنن، این اعمال خیر سبب میشه که اون اثری که در اثر گناه تو بدنش بوده. ما یه اشتباه خیلی مهمی که داریم اینکه فکر میکنیم خیلی از مریضی ها صرفا اسباب ظاهری داره، با اینکه اینطور نیست. یه بارم شده عرض کنیم تو روایت داره که افرادی که به خاطر گناه از دنیا میرن بیش از کسانی هستن که به خاطر عجل از دنیا میرن. خب راه درمان خیلی از مریضی ها جدا از این اسباب ظاهری پزشکی این است که انسان بار گناهش هم سبک کنه، اون دعا و اون صدقه گیرهای نفسانی رو از بین میبره، به برکت از بین رفتن اونها آثاری که رو جسم انسان دارم از بین میره. شاید بینندگان عزیز این برنامه شهادت آب و امثال اینا رو دیده باشن که نیت ها چجوری اثر میذاره روی اشیاء خارجی. حالا تو آب مثلا قابل آزمایش بوده، قابل انجماد بوده، تونستن رصد بکنن، ولی رو بقیه اشیای پیرامون ما هم اثر میذاره، رو بدن خود انسان هم تأثیر میذاره دیگه. طبیعتا پس اون دعا و صدقه یک کانالی است برای اینکه این شفای الهی از اون کانال جریان پیدا کنه بیاد تو وجود این مریض فرود بیاد. درسته، تقدیر الهی میگه تو این حد و مرز خاص، تو این شرایط خاص این شفا میاد، این کار خودش رو میکنه، تقدیر الهی هم در جای خودش. پس اینا با هم دیگه ناسازگار نیستن. تو یک سلسله قرار
دارم. سرنوشت انسان ها چقدر به هم مربوط است؟ آیا کارهای همه مردم در هم اثر میگذارد؟ یا سوال دیگه مشابهی هم که هستش اینه که چرا سرنوشت انسان ها به هم وصل هست، حتی انسان های غریبه؟
ببینیم کارهای ما تو عالم دقیقا مثل مسائل پزشکی میمونه، یعنی یه سری امور تکمیلی. چطور مثلا بنده اگه مریض بشم مریضی من به دیگر مردم شهر مربوطه؟ بله. میشه که نفر میگه آقا اون مثلا تا اون گرفت اون وبا گرفت چرا به ما سرایت کردش؟ خب واقعیت تکوینیه دیگه.
خیلی وقتی سرماخوردگی ساده
سرماخوردگی در یک شهر مثلا پخش میشه، ما خیلی مواقع فکر میکنیم کارهای خوب و بد تو مسائل معنوی اصلا امور واقعی نیستن، قراردادی ان. میگن خب خدا قرار اینا مجازات کنه چرا بغل دستیش؟ ما اینا امور واقعی هستن. روایت داره مثلا در یک محله گاهی در یک امتی یه بنده مؤمنی عبادت میکنه نیمه شب، به برکت او عذاب از کل این محله یا این شهر برداشته میشه. یه عده ای هستن که اینها مثلا مستضعف هستن، به برکت اینها به دیگران خیر میرسه. گاهی ما واقعا بالعکس در یک محله یه شخصی گناه میکنه، اون گناه یک آثار تکوینی داره.
درست.
همش مسائل قراردادی نیستش که بگیم خدایا این گناه کرد چرا به من خورد. دقیقاً مثل مریضی میمونه دیگه. اگه باور بکنیم هم کارهای خوب نورانیت داره، این نورش مثل یک سنگی که وسط آب میندازین همونطور موج میره میره تا اطراف مثلا استخر، تا اطراف دریاچه حرکت میکنه، یک عمل خیلی که از بنده یا شما سر میزنه یا حتی یک عمل بد، موجش همونطور میره به اطراف میرسه تا دوردست. صدا توی قیامت داره که انسان وقتی وارد عرصه قیامت میشه گاهی میبینه مثلا یک عمل ساده کرده تا کجاها چه تأثیراتی داشته و خودش از اونجا بیخبر بوده. میگن اون کسی که اون گوشه شهر بود تحت تأثیر، و باز داره که هر چقدر شخص جایگاهش مهمتر باشه تأثیر اعمالش وسیع تر. مثلا عالم است که کلمه حرف داده اثرش تا فرسنگ ها رفته، این شخص عادی است که همتر لذا حساب هم که میخوان بکشن از یه عالم میخوان حساب بکشن چندین برابر طول میکشه. چرا؟ چون دامنه تأثیر اعمالش خیلی وسیع تر. اگه اینو باور بکنیم خب طبیعتاً پس رفتارهای ما در سرنوشت دیگر اثر دارن، هم مثبت هم منفی. و این آشنا و غریبه هم دیگه نداره دیگه. انسان وقتی تو محیط گناه هست، تاریکی گناه بهش سرایت میکنه. در محیط نور، یا ما میریم مثلا خدمت امام رضا علیه السلام، اونجا مکان مکان نورانیست، انسان نورانی میشه. حتی اگر انسان با توجه و حضور قلبم نره، خود به خود اثر میپذیره، اون اثر اثر طبیعی هستش.
درست. یه سوال دیگه هم بپرسم، آیا اگر کسی در اثر تصادف ناگهانی از دنیا برود، میتواند بگوید که فرصت زندگی در دنیا را از من گرفتید و اگر به من فرصت میدادید من خرابی هایم را جبران میکردم؟
ببینید چند نکته اینجا اصلا کلا نمیده مرگ های ناگهانی که چه پشت صحنه داره، چند نکته است. یه نکته این است که آیه قرآن میفرماید که ما به انسان ها تا یک مدتی مهلت بدیم که فرصت اصلاح داشته باشن. نعمرکم اولا نعمرکم ما تذکر فیه من تذکر، به مقداری مهلت میدیم که اگر بخواد متذکر بشه، جرقه تو قلبش داده بشه بشه. اگر کسی قبل از سن بلوغ از دنیا بره یا تو دوران مثلا کودکی، خب اونا حسابشون جداست، پرونده جای در بحث های معاد دارن. اما اونایی که بعد از سن بلوغ هستن، خداوند به همون مقدار که شون عمر داده زمینه تذکر هم براشون فراهم میکنه. نکته دوم این است که ما بارها عرض کردیم که هر کسی مقداری که ظرفش هست، همون ظرف خود جدش بخونه که پر بکنه.
درست.
به این آقا میگن شما مثلا بعد از سن بلوغ 4 سال زنده بودی، خب تو این 4 سال چی کار کردی؟ نمیگن که چرا به درجات اون آدم 40 سال و 60 ساله نرسیدی، متناسب با خودش ازش طلب میکنن. نگاه نمیتونه اعتراض کنه بگه من چرا زود از دنیا بردیم. این اعتراض اگه بخواد درش باز باشه، انسان هیچ وقت نباید بمیره. میدونین چرا؟ که انسان 100 سالگی هم ببرن میگن 200 سال مهلت میدادین، اگه 200 سالگی برام یه 1000 سال مهلت بدین من شاید یه روزی پشیمون میشدم اصلاح میکردم. اینم که اصلا با حکمت الهی سازگار نیست که اون انسان همیشه زنده باشن دیگه، اصلا دار جزا و آخرت از بین میره دیگه. مسئله سوم این هستش که اگه کسی تو همون مدت کوتاه عمرش تلاش کرده باشه، بنا داشته باشه برای اینکه حرکت مثبت انجام بده، خداوند توی عالم برزخ زمینه برای رشد افراد رو فراهم کرده، برای کسایی که واقعا اخلاص داشتن، دنبال حق بودن، بنای بر اصلاح داشتن، ولی فرصت فراهم
نشد.
اصلا فضای برزخ برای عده از افرادی که شرایط فراهم نبوده براشون در دنیا یه فضای کنن آموزشی است. اونجا بهشون معارف رو عرضه میکنن، اونا رشد میکنن، یعنی رشد در عالم برزخ برای یه گروهی از مسلمات به همه همش مهلت نمیدن، یک تفضل است، یک نعمتی است. اگه انسان باور کنه به مقدار ظرفش ازش خواستن و مهلت تذکر هم بهش دادن، زمینه هم فراهم کردن که اگه واقعا اهل اخلاص بوده بعداً تکامل پیدا بکنه، دیگه اصلا جایی برای اعتراض باقی نمیمونه دیگه.
درست. خیلی متشکرم. 11:40 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست. یه بخش کوتاه رو ببینیم، برمیگردیم در قسمت پایانی جمع‌بندی صحبت‌های جای وکیلی رو خواهیم داشت.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا به زیور صالحین بیارای، در گستردن داد و فرو خوردن خشم و خاموش کردن آتش فتنه و خصومت و جمع‌آوری پراکندگان و اصلاح میان مردمان و فاش کردن نیکی‌های اهل ایمان و پوشاندن عیب ایشان و نرم خویی و فروتنی و خوشرفتاری و سنگینی و وقار و حسن معاشرت و سبقت جستن به فضیلت و برگزیدن انعام و تفضل و فرو گذاشتن سرزنش و خردگیری و ترک احسان درباره نااهل و گفتن حق هرچند دشوار آید و اندک شمردن خیر در گفتار و کردارم گرچه بسیار باشد و بسیار دیدن شر در گفتار و کردار خیش گرچه اندک باشد. مرا در همگی این صفات خلعت زیبای پرهیزگاران بپوشان و این صفات را وسیله ادامه اطاعت و التزام جماعت و فرو گذاشتن اهل بدعت و به کار برنده رأی خودت درآور و کامل ساز.
در بخش پایانی خدمت آقای وکیلی هستم و دو سه تا سوال دیگه هست که آقای اجازه بفرمایید خیلی سریع مطرح کنم که برسیم ان شاءالله پاسخ بدیم. آیا همه سرنوشت‌ها و تقدیرات خداوند حکمت خداوند است؟ درست است که بعضیا هر وقت هر چی می‌شده می‌گویند حکمت خدا بود و حتما خیر است. الخیر فی ما وقع. آیا این درسته؟ یه سوال دیگه هم که مشابه، حالا اینم بخونم، اگر همه چیز حکمت است پس ما هر اتفاق بدی هم افتاد باید خوشحال باشیم و بگیم حتما خوب بوده و از اثر کارهای بد خودمان هم ناراحت نشیم.
آقای سوال دوم در واقع یک راه حلیه که بعد افراد برای توجیه کاراشون دوباره اون دفعه عرض کردم که نظریه جبر که در بین حکومت بنی العباس درست شد اصلا برای همین درست شد که بگن همه کارا رو خدا میکنه، خدا میگه کار خوب میکنه، واسه هرش آدم کشی و قتل و غارت و جنایت هست حتما همه چی خوب هست. ببین واقعیت مثلا این است که همه کارهای عالم حکمت هست، در این شکی نیست، ولی کن بحث در این هستش که این حکمت یه جزئی از مقدماتش رو ما فراهم میکنه. ببین مثلا در یک مدرسه یه بچه شلوغ میکنه،
بله
درسته، هر چی تذکر میدن تذکر دادن اصلاح نمیشه، یه موقعی مثلا عرض میکنم ناظم میبرن در دفتر یه دونه کشیده میدن تو صورتش، خب این کار ناظم حکمته در اینکه شکی نیست، مسلما حکیمانه است، یعنی دیده اصلاح این شخص با تذکرهای مکرر شدنی نیست، نهایتا متوسل مثلا به زدن شد. حالا زدن از شعری درست است درست است اخلاقی منظورم نیست، منظورم که زمینه این کاری که فراهم کرده خود این دانش آموز، نمیشه به اون ناظم گفت تو چرا زدی، ولی که اینجا این بچه بی تقصیره، میتونه بگه من بی تقصیر هستم، خودش زمینه یه همچین چیزی رو فراهم کرده. کارهای خداوند همش حکمت، اما این به این معنی نیستش که برای ما حتما خوب استش، یعنی ما کوتاهی نکردیم. انسان مثلا بلای سرش میاد، خب این بلا حکمت، ولی گاهی مواقع ریشه این بلا گناه و معصیتی است که خودش انجام داده. طبیعتا باید سعی میکرد از اول معصیت نمیکرد، یا خداوند وقتی چند تا تلنگر بهش میداد از خواب غفلت بیدار میشد، اصلاح میکرد، جبران میکرد، نکرد، بعد از مدت ها یک بلایی رسید. به همین جهت شما حوادث رو اگر بعد از اتفاقش نگاه بکنید حتما حکمت، چون بالاخره این بلایی که آمده، این مصیبتی که سر این شخص آمده برای جبران بدیاش بوده، اما این رفع مسئولیت از ما نمیکنه که ما بگیم خب حتما خیر بوده، اگر که خیر نبود که انجام چی نمیشد. میگن خیر بود با توجه به کوتاهی که تو کردی، بار کوتاهی از دوش تو برداشته نمیشه.
من حدوداً 2 دقیقه دیگه فرصت دارم یه سوال میخوام بپرسم و در واقع بحث رو جمع‌بندی کنیم که انشالله بعد از تعطیلات نوروز 18 فروردین ما انشالله باز در خدمت شما باشیم و بحث ادامه بدیم. چقدر از مشکلاتمان را به قضا و قدر نسبت دهیم و چقدر برگردن خود ماست؟
خب دیگه در یک جمله کارهایی که محصول اعمال اختیاری ماست اینا رو به گردن قضا و قدر نباید بندازیم.
درست.
باید باور کنیم مسئولیت داریم و بار مسئولیت رو باید تحمل کنیم. کارگاهی که از حیطه اختیار و قدرت ما خارجه طبیعتاً اونها رو به قضا و قدر نسبت میشه داد، یعنی میشه گفت من تو این قضیه بی تقصیر بودم. اگه انسان ماشینش رو با تمام شرایط سلامتی تعمیر کرد و معاینه فنیش گرفت و پشت فرمونش رو درست رانندگی کرد و رفت و حالا قضا تصادف کرد، میگه تقدیر الهی بود.
درست.
اما اگر خودش از اول ماشین رو درست تعمیر نکرد و حرکت کرد به گردن قضا و قدر نمیشه انداخت. من در یه جمله خواهم بحث جبر و اختیار و قضا و قدر جمع بکنم، ما باید باور داشته باشیم اعمال ما جوشیده از نفس ما است، همون دو تا کلیدی که کلاس اول عرض کردیم، و در نفس ما اثر میگذاره و مسئولیتش بر دوش ما هست و هیچ وقت نمیتونیم این رابطه خودمون و عملمون رو قیچی کنیم و خودمون از عملمون فارغ بدونیم. در این حال دست قدرت خدا هم در عالم بازه و خداوند ارادش در همه امور نفوذ داره و کار خودش در عالم انجام میده.
خیلی متشکرم، ممنون، تشکر میکنم از طرف خودم همه عوامل برنامه تا آسمان و بینندگان عزیز که در طی این 4 ماه در واقع اول آذر ماه که ما برنامه رو شروع کردیم روزهای شنبه در خدمت شما بودیم، استفاده کردیم، برای خود من خیلی مفید بود، از شما تشکر میکنم. سال نو رو پیشا پیش به شما تبریک میگم و آرزوی سالی خوب سرشار از سلامتی و سعادت و موفقیت برای شما خواهم.
من متقابلا متشکرم، برای همه آرزوی خیر و رحمت و برکت میکنم.
خیلی متشکرم از شما، انشالله قول میگیرم که 18 فروردین ماه سال 97 در خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز هم که امروز با ما همراه بودید، تشکر میکنم. برنامه تا آسمان آخرین برنامه روزهای شنبه بود که تقدیم حضور شما شد و بار دیگر هم عرض میکنم که در طی ایام نوروز خلاصه برنامه های پخش شده در روزهای شنبه، روزهای شنبه تعطیلات تقدیم حضور شما میشه و شما میتونید بازشنوی کنید و ببینید و انشاءالله مفید برای همه شما قرار بگیره و انشاءالله به شرط حیات بعد از تعطیلات سال جدید انشاءالله خدمت شما خواهیم بود و برنامه تا آسمان رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد.